أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنتقني بالهدى والهمن التقوى ووفقني التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرسل. تسجد نگم أيام أربعين وسيني رو أمدارم في خداوند ما را از عارفان و حق أهل بيت و رهروان حقيقي رايشون قرار بده و انشالله با آشنایی با معارف و مفاهیم قرآن اطرت بتونیم با بصیرت بیشتر و نگاه عمیق‌تر و عالمانه‌تر هم فهم کنیم این مسیر نورانی رو، هم بر این مسیر انشالله زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی رو سازمان بدیم. خب، بحث ما در سوره مبارکه نجم بود، درس 152 درسنامه فهم زبان قرآن که این در حقیقت همون جلد یا جلد آخر یا جلد دهم یا یازدهم جلد دهم کتابه. حالا انشالله یه جلد یازدهم و دوازدهم هم که هست. جلد یازدهم رو در رادیو قرآن میتونید دنبال کنید. الان سوره مبارکه محمد رو صلوات الله علیه رو ما دو سه جلسه دیگه تمام میشه، این هفته و اول هفته. جلد دوازدهم که سایر واژگانه، اونا از هفته بعد شروع میشه. 692 واژه‌ای که از سوره پیامبر تا سوره حمد، این 25 جز وجود داره که تو این 5 جز وجود نداره، اون را اونجا داریم درس میگیم. دوستانی که مایلن انشاءالله میتونن سعی 6 و نیم تا 7 ها گوش میکنید یا نه کاری ندارید. خیلی حالا پس ما قسمت پایانی سوره مبارکه نجم رو انشاءالله تا 62. ما یه پایانی رو تلاوت نمی کنیم که دیگه به زحمت سجده نیفتیم. و ان الی ربک المنتهى و انه هو اضحك و ابكى و انه هو امات و احیا و انه خلق الزوجین الذکر و إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. خب، وأنتم صاعدون. خب، گفتیم که سوره مبارکه نجم سوره مکیه، 23 سوره است که نازل شده و 52 سوره است که در قرآن کریم، یا 53 سوره است که در قرآن وجود داره. ترجمه این آیات که خونده شد و میریم داخل و به مرور انشالله باهاش آشنا میشیم. واژه‌ای که در اینجا الان برای ما مطرحه واژه اخر است، همزه، خ و را. اخر به معنی عقب موندنه، عقب بودنه. در مقابل چی؟ پیش بودن. فکر کنم زدش قدمه میشه. قدمه یعنی پیش بودن، عقب بودن اخره میشه. 250 بارم در قرآن این واژه و مشتقاتش استعمال شده. وقتی به باب تفعیل میره اخره یا اخر و تأخیر، یعنی عقب انداختن، به تأخیر انداختن. ینبع الانسان یوم ازن به ما قدمه و اخره. به انسان خبر داده میشه، نمیگه که خبر میشه، یونبع خبر داده میشه. به ما قدمه، به اونچه که پیش فرستاده و ما اخره و اخره، به اونچه که با تأخیر اومده. قدمه چی میشه؟ کلیه کارهایی که انسان در زمان حیاتش برای عالم برزخ و قیامت خودش پیش میفرسته میشن قدمه. اخره مجموع کارهای خوبی که یا بدی که نتیجه حاصل کارهای خودش بعد از فوتش برای او فرستاده میشود. چون بعد از رفتن انسان از این عالمه میگن در قد با تأخیر میرسه، یعنی بعد که انسان دیگه رفته به دنبا عقب انسان میاد. قدمه اون که جلوی انسان میره، اصلا خودش میفرسته میره. تو دیگه کاروانیه، شما مثلا رئیس کاروانی، یه در پیش میفرسته میگه بری شما جلو جلو تا بیه، بعد خودت راه میفتی، بعد یه دم پشتم یکی رو میذاره میگه پشت سر ما بیاد و اینا. اون قدمه میشونه که پیش رفته، اونا که عقب میان مؤخره میشن. تأخر مصدر باب تفعل یعنی تأخیر، عقب افتادن. این تأخیر فارسیه، لمن شاء منکم ان یتقدم و یتأخر. ببینید تأخیر عربی یعنی به عقب انداختن، ولی تأخر به معنی عقب افتادنه. خوش داریم؟ همون تأخیر فارسیه، تأخیر فارسی غیر از عربی. میگم اخر تو مثلا العمله فتأخر، فلان کار رو عقب انداختم بس عقب افتاد، یعنی متابعه تأخیر تأخره. تأخر یعنی عقب افتاده. باب استفعال استئخار، همزه ساکن ما قبل کسره تبدیل یه میشه، استئخار میشه استیخار. استیخار مبالغه تأخره، یعنی به تأخیر افتادن خیلی جدی‌تر و خیلی باید مبالغه. قل لکم میعاد و یوم لا تستأخرون عنه ساعتا و لا تستقدمون. شما روزی خواهید بود که نه ساعتی از آن به تأخیر میفته و نه بر آن پیشی توانید جست، یعنی سبع آیه سیوم، یعنی هیچ کدوم نه عقب نه جلو نه پس نه پیش. ببین استیخار یعنی طلب تأخیر، استقدام طلب تقدیم، لا تستأخرون یعنی نمیتونید شما طلب تأخیر کنید، بگید نیاد حالا، لطفا نیاد، عقب بندازید، یا طلب تقدیم کنید بگید لطفا زودتر بیاد. نه، لا تستأخرون و لا تستقدمون. عجل هم اینجوریه دیگه، فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا و لا یستقدمون. ببین ساعه یعنی لحظه، یه لحظه نمیتونن عجل خودشون رو جلو بندازن یا عقب. اولا میگه لا یستق لا فیزا جا عجل لا یستقدمونه ولا یستاخرون، بگن زودتر بشه یلا، یا بگن نه دیرتر بشه، نمیشه. خب المستاخرین اسم فاعلش معلومه دیگه، این دیگه خیلی آخر براز فاعل یعنی اسم فاعله، یعنی پایان در برابر اوله. آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، یعنی پایان ادعاینان که هم مال خداست که رب العالمینه. البته واژه آخر به معنی آیندگان پسینیان در قرآن به کار رفته، وجعل لسان صدق فی الاخرین، من رو در آیندگان نامی نیکو ستایشی والا مرتبه قرار بده. نگاه کنید آخرین یعنی آیندگان. ببین آخر یعنی پایان، آخرین کسایی که پایان میان، یعنی در آینده جهان، یعنی آخر آخر جهان میان. آخر میدونید که اسم فاعل آخر است، فاعل آخر، آخر فاعل، به خلاف آخر. آخر چیه؟ برد افعله. آخر این دیگر که اخرا مؤنث شه، آخر که اسم فاعله مؤنثش آخرته، آخره تمیه داخلش به معنی در قد پایان. الحیات الاخره یعنی زندگی پایانی، زندگی پایان. آخر صفت تفضیلی برای افعله به معنی دیگر در برابر واحد. الذین یجعلون مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگه قرار میدن. مسنام به معنی دو نفر دیگر به کار رفته، آخران من غیرکم، یعنی دو نفر دیگه غیر از شما. ببین دو دیگر، ما مگه آخر نمیشه دیگر؟ آخرا میشه دو دیگر. حالت جمعیش آمده این یشع یذهب کم ایها الناس یعت به آخرین. خدا بخواد همه تونو میبره از بین. مردم یعت میآورد به آخرین. آخرین یعنی چی؟ دیگران، دیگران جمع، نه دیگران مسلم. پس آخر و آخرانه، آخرون و آخری چیز بسه میشه، به اصطلاح همجه صرف میشه. مؤنثش میشه اخرا، اخریانه، اخریات. اخریات جمع هم چیز هم داره، اخر. حالا شاید برسیم. اخرا دو صورت به کار رفته، مؤنث آخره، معارب اخرا، مؤنث آخر هم اومده. آره اخرا در مقابل اولا، اخراهم لاولاهم، مقصود از اخرا پیروان پیروان. به هر حال این چیزی که راجع به اینجا آمده. اخر رو براتون نگفت، حالا اخر رو خودتو به ایشالا چیز کنید. ببین اخر جمع مکسر اخراست، اگه هست به کدوم معناشه؟ اخرایی که مؤنث آخره یا مؤنث آخره؟ گرفتی چی شد؟ اخرا چی شد؟ آره نه اخرا مفرد مؤنثه. خب بریم سراغ سیمای هدایتی. ما بحثی که قبلا داشتیم یه لحظه با من باشه، کل بحث راجع به این بود که فرشته پرستا گمانشون این بود که خداوند متعال عالم رو خلق کرده، فرشتگان آفریده، این فرشتگان تدبیر عالم رو به دست دارند. خداوند در رد این توهم اعلام کرد که نه، کل عالم توسط خود ذات حضرت حق مدیریت میشه، تدبیر عالم وجود به دست خود خداست. بنتا فرشتگان ابزار و ادوات اجرای ماموریت‌های الهی هستند، چون خدای سنتی داره تحت عنوان اب الله ان یجری الامور الا با اسبابها، یعنی تجری الامور الا با اسبابها. خدا ابا داره از اینکه کارها جریان پیدا کنه مگر با اسبابش. نظام عالم نظام سبب و مسببه، هر علتی معلولی داره رو مسیر خودش بیاد و در حد از مسیر خودش بره. حتی حدیث رو میتونی اینجوری هم بخونید، اب الله ان یجری الامور الا با اسبابها، خدا امتناع داره که امور رو جاری کنه، اجرا کنه، مگر با اسبابش. بنابراین چیزی که اینجا وسط اتفاق میفته چیه؟ خداوند هر چیزی رو در این عالم اومده براش یه مسیر تحقق قرار داده، یه سری مقتضیات تحقق، یه سری موانع یه وقتی برای عدم تحقق قرار داده. شما یه کبریت بخوای روشن کنی، یه مقتضی میخواد، یه عدم مانع. مقتضی چیه؟ چند چیزه. یک، وجود گوگرد بر سر اون چوبه، در واقع چوب. دو، وجود یک سطح زبری که اون واسه باشه. سه، ایجاد تماس بین این دوتا با هم، حالا از هر طریقی که میشه. اینا مقتضیات. مانع نباید باشه، باد نباید بیاد، ولی روشن نمیشه. تا بخواد روشن شه خاموش میشه. نباید رطوبت داشته باشه، رطوبتی بشه روشن نمیشه. یعنی مانع رطوبت، باد، فلان، اینا هم نباید باشه. اگر مقتضیات موجود بود، یعنی سطح گوگردی بود و نمیدونم اون سطح ویژه زبرم بود و بعد این دوتا با هم تماس مناسب، نه همجوری یواش به مالی روش، بازم به مالی روش نمیشه، بایستی با یک فشاری، مثلا یه حدی از فشار همراه باشه، حالت شبه ضربه‌ای باشه، خب پیش بره، اون موانع هم تحقق پیدا میکنه، یقینا جرقه خورده میشه و شعله آتش محقق میشه در خارج، چون همه مقتضیات بود، موانع هم نبود. خداوند هم عالم رو اینجوری قرار داده، هر چی بخوام محقق شه بایستی عوامل موجدش وجود داشته باشه و عوامل مانع از وجودش در خارج هم مفقود باشه. اگه اون موجود بود اینم مفقود بود، این چی میشه؟ این واجب الوجود میشه. هر چی در خارج وجود داره واجب الوجود، تا واجب نشه که موجود نمیشه. تو واجب الوجود بلغیره، یعنی کسی دیگه او رو واجب الوجود کرده. مشتری مثلا میای شما شعله آتش رو در خارج واجب الوجود میکنی با کشیدن کبریت به روی اون در حقیقت اون چوب سرگوگردی به سوی روی اون در حقیقت صفحه زبر خاص. خب خداوند این قانونش در عالم جاریست و اینها. حالا میفرماد که اینایی که معتقد بودند خدا خلق کرده و تدبیر رو واگذار کرده اینا خطای چیزی دارن. نه، خدا از این ابزارها استفاده میکنه، از فرشتگان حتما برای یه با هر دانه باران یه فرشته همراهه. یعنی فرشته ها عوامل الهی در عالم وجود هستند، همون اسبابی هستند که خدا بهش اشاره کرده، ولی اوست که یجرل امور، او جاری میکنه جریان به اسبابها با وسایل هم. نگاه کنید تا شرایطی فراهم نشه که هوا گرم نشه، آب بخار نکنه، این بخار نره بالا، توی سطح خاصی واقع نشه، اونجا سرمای خاصی ایجاد نشه، این سرما به یه درجه خاصی نرسه که این بخار تبدیل به دانه های باران بشه، بارانی نمیباره. و جاذبه هم باشه در روی زمین، این باران رو به سمت خودش چیکار کنه؟ بکشونه بیاره. این شرطش. بنابراین خب حالا اگه این روشن شد که شد، پاسخ سوم که در حقیقت اینجا داده میشه به در حقیقت اونها، اون تفکر غلط در حقیقت بیکار بودن خداوند متعال معاذالله و واگذاری امور به غیرش، میگه تدبیر دنیا خواهد به دست خود خداست. کسایی که فکر میکنن غیر از اینه، اگه راست میگن برای شما عرض کنم که میخوان میپندارن مسئولیت اعمالشون به گردن دیگری بندازن، میخوان از کیفر الهی چیکار کنن؟ فرار کنن. میگن تدبیر پاداش و کیفر در سرای دیگه به دست همین افراده، اگه خدا هم بخواد اونا رو عذاب کنی افراد نمیذارن، مانع اجرا میشن، در حالی که تمام کتابهای آسمانی خصوصا صحف موسی و ابراهیم، ببین مردم سرزمین حجاز در اون زمان یه یهودی بودن با چی؟ با تورات آشنا بودن، صحف موسی آشنا بودن، یا با دین حنیف داشتن، با ابراهیم آشنا بودن، یکی این دولت بیشتر بزا خداوند به همین دوتا اشیز میکنه. میگه به این حقیقت شاید میگه در هم در انجی تورات هم در صحیفه ابراهیم آمده بود که تدبیر جان در دنیا آخرت تنها به دست خداست و هیچ کس نمیتونه برخلاف مشیت خدا کاری انجام بده. لذا و ان الی ربک المنتهى، این حقیقت بزرگ رو همه بس داشته باشن، کسی نمیتونه کارش گردن کسی دیگه بندازه، همه بدونن که همه امور به پروردگار منتهی میشه، یعنی اوه که حساب کتابا رو میرسه، اوه که در حقیقت سریع الحساب شدید العقاب. فرشته ها نیستن که، بله خداوند این فرشته ها رو به کار میگیره برای عذاب. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا علیها ملائکتون غلاظون شداد، ملائکه غلاظ و شداد و خدا موکل میکنه که آتش اختصاصی برای اهل ایمان داشته باشند و اینا. خب لذا قرآن به کسی که خیال میکنه بار مسئول گردن دیگری میکنه، ان علی ربک المنتهى. آیت بعدم نشون میدن که تدبیر همه جانب خدا به شش نظام حاکم بر زندگی انسان همه توسط خدا ایجاد شده. خب حالا شش تا نظام رو دونه دونه ببینیم چیه. اول نظام خنداندن و گریاندن. آقا نظام خنده و گریه دست خود خداست. انه هو اضحک و ابکا، خداست که میخندانه و گریه. اه عجب، ما خودمون گریه میکنیم یا میخندیم؟ خدا ما رو میخندونه، خدا ما رو گریه میندازه. بله بله. چطور؟ نگاه کنید ما کلیه مقدمات تکوینی خنده و گریه به دست خود خداست. میخوام خنده کنیم، باید یه پدیدهایی در خارج باشه، این پدیدها داره یک تناسبی داشته باشن با هم، این تناسبی که بزنه به هم که موجب اعجاب شما بشه، تعجب شما رو بر بیانگیزه. بله کل معجب مضحک، هر تعجب آوری خنده آور میشه. بعد این تعادل که به هم خورد موجب اعجاب میشه. این اعجاب در تو یه حس جدیدی ایجاد میکنه، یه حس جدید شما رو میخندونه. کلیه مقدمات خنداندن اینا اون حقایق تکوینی خارجن که توسط خدا به وجود اومده. اصلا خود تو این که میخوای بخندی، خودت یه مخلوقی. اون حسی که در تو شکل میگیره برای خندیدن، یعنی اون حس تعجب، اونم خدا ایجاد میکنه که تعجب بکنی. بعد اون چیزایی که در خارج تعادلاشون با پدیدایی که موجودن مال خداست، تعادل به هم متعادلن مال خداست، تعادل به هم میخوره، اونم دوباره چیز تکوینی از رو تحقه. بنابراین در حقیقت اضحاک و خنداندن کار خود خداست، همونطور که ابکا هم کار خود خداست. ابکا یبکی ابکا، گریوندن. نگاه کنید این حالت رو در نظام حیوانات خدا قرار نداده. یعنی تقریبا در قریب به اتفاق حیوانات زحک و بوکا منتفیه. حیوانات نه اینکه عاطفه ندارن، احساسات ندارن، حتی گیاهان هم دارند، ولی توشون زحک و بوکا نیست در اکثرشون. حالا در بعضی حیوانات چند قطره اشک هست، ولی گریه به معنی خاصش نه، مثلا در شتر هست، خیلی محدود. لذا شطور یه عبرتای زیادی در خلقتش هست و اینا. یا خنده به معنای خاصش تقریبا در هیچ حیوانی نیست. شادی دارن حیوانات، اون حس شادی و اونا رو دارند، ولی خنده ندارن. لذا میگن خنده از مختصات انسانه. حالا ممکنه خیلی نادر از حیوانات آدم بتونه حالت خنده هم توشون پیدا کنه، منتها خیلی نادره دیگه، مخصوص انسانه. اوست که حس ضحک و بکا در انسان ایجاد میکنه، اوست که اضحک و ابکا. با تمام مقدمات تکوینی که در عالم قرار داده میاد و این حالت رو در انسان به وجود میاره. این نمونه اولش. یعنی میگه بابا این که گفتید خدا ول میکنه آدم دسته، نه اینجوری نیست، خود خدا این کارا رو میکنه. میگه در تورات و در قد صحیفه ابراهیم اومده. نمونه دوم از حاکمیت خدا بر زندگی انسان نظام مرگ و حیاته. خداست که هو امات و احیا، میمیرانه زندگی میکنه. تمام شرایط حیات و ممات رو خداست مقدماتش فراهم میکنه. نمونه سوم از حاکمیت خدا نظام آفرینش موجودات نر و ماده است. اوز که انه او خلق از زوجین الذکر و الانسا. شما خودتون که چی میدونید چی به چیه که تو این عالم و اینا. ببینید تعیین جنسیت هم در فرزند بهده کیه؟ مرده. این هم دور از حکمتهای بزرگ الهیه. اگر نطفه ایکس ایکس باشه میشه چی؟ میشه دختر. ایکس وای باشه میشه چی؟ میشه پسر. و اون چیزی که از جانب مرد در حقیقت چی میشه، همین یا ایکس یا وایه. چرا این کار کردن؟ برای الانش که اینجوره و همه میدونند و اینا، این همه مرد مدعیه که مثلا فرض کن از دختر خوششون نیاد، فرزن اینجور تو سر زنها میذارن که این زنه دخترزای، این زنه مثلا فلان. خب این احمق نمیدونه که بابا اگر چیزی باشه مال خود مرد است، مال زن. زن نسبت فرزند خودش هر چی باشه علاقه منده. به هر حال هر چی باشه لطف خدا میدونه و اینها. ولی حالا بعضی زنها هم یه تعصبات خاصی دارن در نسبت جنسیت و اینها. حالا اونم تعصبات جاهلی و عوامانه است. ولی مردها دیگه نباید مدعی بشن این موضوع رو که چرا براشون مثلا دختر می‌خواستن پسر آورده، یا چرا پسر می‌خواستن دختر آورده. نه، خودت تعیین کردی. این از حکمت‌های بزرگ الهیه که تعیین جنسیت بچه به عهده مرده. و در حقیقت حالا خلقت، حالا اینشو بسته میکنیم، خلقت زوج و فرد، ذکر و انثی، تعیین جنسیت، این به عهده خداست. حالا کی اون در حقیقت ایکس یا وای رو از مرد منتقل میکنه به زن و در حقیقت او خدا تعیین میکنه. حالا حکمتش دیه. لذا میگن راضی باشید. اگر فرزند آمد نپرسید دختر یا پسره، بپرسید سالمه، گوشتید بپرسید مثلا انشاءالله برای سالم بودن و صالح بودنش دعا کنید. برای چی؟ هر چی میخواد باشه، چون اونقدر در عالم مقدرات هست اینا. اینا که اصرار میکنن خدا بهشون پسر بده، پسر میده، یهو میبینی یک جنایتکار جنگ ویژه از توشون واقعا اینجوریه. دقیقا همینطوره، یعنی هرچی خودش بخواد. لذا شما یه چیزی بعد از خدا بخواید، این که برای شما عرض کنم که بر اساس حکمت بالغه خودش که مصلحت و مفسد منو میدونه، بر اساس او اون چیزی که صلاح منه برای من چیز کنه. یا اگر خیلی میخواید با خدا در حقیقت راز و نیاز کنید و خیلی با خدا یه خود چی کنید، از خدا یه چیزی بخواید. اینم دوباره که از ترفند هاست، بگید خدایا مصلحت من رو در فرزند پسر قرار بده و به این پسر بده. اگه مصلحت من در فرزند دختر بوده، تو تغییر بده این مصلحت رو، خوبی من و صلاح من رو در او قرار بده و پسر بهم بده. این بحث دیگه است، این نکته دیگه است. یعنی خداوند متعال ازش درخواست میکنید در حقیقت که مصلحت رو در حقیقت اون چی دیگه، مثلا یا مثلا شما ظرفیت وجودی ندید برای خیلی کارا، ناگهان کسی اصلا قدرت زایمان نداره، نطفهش قدرت باروری نداره، چه زن چه مرد چه هر دو، ممکن اینجوری باشه. از خدا بخوام که این قدرت رو در نطفه اونا قرار بده. این یقیناً عدم باروری یکی از مصلحت‌های الهی بوده و خوبه که به همین راضی باشند و زندگی خودشون رو بدون فرزند تمام کنن. حالا برفرض میخوان، حالا به هر دلیلی خوششون میاد، چیه اب نداره، از خدا بخوان که در حقیقت قدرت باروری رو قرار بده و از ابزار ادواتش و از اسبابی که تو عالم گذاشته. شاید هم این برای اینه که اینا یه خورده درگاه خدا برند، عیز الله بکنند، بچه دارا قدر بچه رو بدونند، بعدن اینا بچه دار میشن خیلی بچه رو دوست بدارن و براش احترام قائلشن و حقش رو ادا کنن به صورت شایسته و ده ها حکمت دیگه که ما نمیدونیم. این که خداوند بعضی ها رو عقیم قرار میده، عقیم دائمی یا عقیم موقت، 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، این حکمت های عجب غریبی توشه. بعضی روشون رو کم میکنه، بعضی رو با این کار روی بعضی دیگر رو کم میکنه، اینا رو مایه عبرت دیگران قرار میده. ده ها حکمت توشه. ما چی میفهمیم؟ ما فقط یه ظاهری میبینیم اینا. خیلی خوب، چهارمین تدبیر خداوند در عالم وجود، بحث پدید آوردن سرای آخرت و تدبیر اونه. و ان علیه نشأت الاخرى، بوق آخرت و قیامتی نمید از خود خداست، حکمت و عدالت خدا اختزا میکنه که این دنیای فانی یه جهان دیگه بشه، جزای اعمال به دست بیاد و اینا. خیلی جنایت کردن هیچی ندیدن از بدی، در اوج تو کاخاشون مردند و اینا. خب اینا کجا بس برن حساب کتاب بشن و اینا. خیلی هم این همه زحمت هیچی، این بس ثواباشون دست بیاد. پنجم نظامی که خدا در زندگی انسان ایجاد کرده، نظام برطرف ساختن نیازمندی های انسانه. یعنی بر اساس این نظام نه تنها در جنبه های مادی نیازمندی های انسان با لطف عمیقش برطرف میشه، یه سرمایه مستمر خدا در اختیار میذاره که احتیاجاتشون رو در امر تعلیم و تربیت، تکامل، میاد با اعظام رسولان، انزال کتب آسمانی، مواهب معنوی، این نیازها رو برطرف میکنه. لذا در کتابهای آسمانی موسی و ابراهیم اشاره شده به این موضوع که انه هو اغنا و اقنا، با غین و قاف هر دو. یعنی چی؟ یعنی خداست که بنداشو ثروت میده، بی نیاز میکنه، اغنا با غین، و سرمایه های باقی رو در اختیارشون میگذاره. اقنا، اقنا با قاف رو اینجا معنا کرده، میگه اصلش اقنا یقنی اقنا، اقنا یعنی اعطای مواهب ذخیره. یه سری مواهب تو ذخیره است، از اونا میدن بهشون اینها، مثل با در امور مادی مثل باغ و املاک و مثل اون، امور معنوی مثل رضا و خوشنودی خدا، بزرگترین سرمایه جاودانی به حساب میاد. میگه اصل اقنا با قاف از غنیه میاد، به معنای اموال و سرمایه است که انسان ذخیره میکنه. بنابراین این خداونده که انسان رو بی‌نیاز میکنه، ثروت میده و سرمایه باقی در اختیار انسان قرار میده. این همش سرمایه که کناره، مثلا باغ که از بین نمیره که، پول باشه میخورن میره هوا، غذا باشه زود تموم میشه، ولی باغ، ملک، اینا باقیه، ماندگاره. باقی مرادمون نه باقی جاودانگی چیزا، یعنی یه بقاش بیشتره دیگه. آره. ششمین مورد از موردی که خدا تدبیر عالم به دست داره، ربوبیت خدا در مورد ستاره شعراس. گروهی از مشرکین اون رو میپرستن. ستاره پرست هم داشتیم پس. ببین یعنی ما فرشته پرست داشتیم، ستاره. ستاره شعرا از ستاره بودی مورد پرستش واقع میشه. میگه شما این شعرها رو میگه عالم اداره میکنه، خود این شعرها رو خدا اداره میکنه. خب بقیه چیزا میشه شما خفه میکنین، شعرها اداره میکنه، خود خدا اداره میکنه. لذا تدبیر نظام ستاره آسمان توسط خود خداست. انه هو رب الشعرا، بابا پروردگار شعرها، تدبیر کننده امور این ستاره هم دست خود خداست. این رو خدا متذکر میشه. خب این پس پاسخ سوم. پاسخ سوم نسبت به این که هیچ کس نمیتونه بار دیگری به دوش بکشه، نظام تدبیر عالم دست خود خداست. فرشته ها نیستن که نقش آفرینی استقلالی دارند. خدای متعال فقط مستقل مطلق در عالم وجوده، حی قیوم فقط اوست. پاسخ چهارم، سنت خدا در عذاب افراد ستمگر و سرکش. این سنت نسبت به افراد مختلف در طول تاریخ زیاد بوده. اینا رو خداوند متعال بهش اشاره میکنه، میگه نگاه کنید این سنت خدا که در حقیقت اونا در دنیا آخرت عذاب میکنه، اینا به خاطر اینا مسئولیت اعمال خودشون به عهده گرفتند. خدا اقوام ظالم رو مجازاتای دردناک کرد. اینجا چهار گروهشو اشاره میکنه، میگه این در صحف ابراهیم و موسی اومده، این نیست که ما فقط در قرآن بیاریم. نگاه کنید خداوند متعال در کتب آسمانی کاملا کتاب آسمانی بعدی کتاب آسمانی قبلی رو تایید کرده. لذا شرط ایمان به کتاب آسمانی بعدی ایمان به کتاب آسمانی قبلیه. یکی از شرایط انسان‌های با تقوا، خب هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یؤمنون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. منتها ما ایمان به ما انزل الیک واسه اول داشته باشیم، اول قرآن رو واسه قبول داشته باشیم و هرچی هم در کتب آسمانی قبل اومده که قرآن همونها رو بیان میکنه، که بسیار از گزارای قرآنی همون هاست. قرآن چه فرقی با کتب قبلی داره؟ فرق واضحش اینه، بسیاری از حقایقی که در اون آمده، دستورالعمل‌ها، شریعت که آمده، داستانایی که آمده رو میگه در یه سطح لولی بالاتر، کاملتر و در حقیقت که برای بشر متکامل در آخر الزمان هم قانع کننده باشه، برای اون بشر هم راهگشا باشه، چون قرار به عنوان آخرین و پایانی ترین کتاب مطرح باشه. عنایت دارید؟ بنابراین شما وقتی کتابای آسمانی که دستبرد نبرده توش نگاه کنید، میبینی از ادبیات به خود قرآن خیلی نزدیکن. خب انهو اهلک عادن العولا، میگه در این کتاب آمده از قوم عاد که میگه ما هلاکش کردیم. در تاریخ دو تا قوم عاد وجود داشته، اولی قبیله بوده در شبه جزیره عربستان زندگی میکرده، پیامبرشون حضرت هود بوده، خیلی براشون تلاش کرده، طغیان کردن، اینا همشون نابود شدن جز یه گروه اندکشون. این عاد اولاست. 700 سال قبل از میلاد قوم دیگری به نام عاد وجود داشتن، در سرزمین احقاف یا یمن زندگی میکردن. پس عاد دوتا داشتیم. اما گروه دوم قوم سموده، سمود هم طغیان کردن، خدا کلکشون کرد. و سموده فما ابقا. گروه سوم قوم نوح، اینا چون قبلا گفتیم دیگه رد میشه، قوم نوح من قبل. قوم نوح رو پیش از عاد و ثمود هلاک کرده خدا. حالا چقدر جالبه، نوح رو میاد بعدن میگه، در که قبل از او، خودش هم میگه قبل از او. یه اسلوب بیانیه. علت عذاب قوم عاد و ثمود و نوح این بوده که همشون ستمگر و سرکش بودن. انهم کانوا هم اظلم و اطغا، واقعا ظالم ترین بودن، واقعا طاغی ترین بودن. ظالم بودن از این جهت که با پیره هوای نفس حقوق مردم و خدا رعایت نمی کردن، سرکش بودن، مسیر خیلی در مسیر افراد میکردن، هیچ حدی برای هواپرستی قائل نبود. یعنی تو مسیر ظلم ته ظلم رو میخواستن و رفتن. پس اینا دوتا ویژگی داشتن، ظالم بودن، مسیرشون غلط بود، اتقا بودن، در اون مسیر غلط به اوج میرسوندن، با حالت طغیان تو مسیر ها بودن. گروه چهارم قوم لوتن که به اون کیفیت خاص عذاب شدن که میدونی شهرشون زیر رو شد و اینها. و المعتفکه تو اهوا، زیر رو کرد قوم لو رو، در هم فرو ریخت و اینها، که داستان عذابشون رو میدونید که انگام طلوع آفتاب صدای وحشتناکی شنیدن، از وحشت بسیار مردم شهرهای هفتگانه قوم لوت پیش رفتن بودن، در حقیقت بیرون ریختن. خدا جبرئیل فرمان داد همه این شهرها به کلی زیر رو کنه، به دنبالان بارانی از سنگ بر اونها باریدن گرفت تا هر کس از این سیحه وحشتناک نابود نشده یا زیر آوار نرفته از بین بره. پس یه سیحه، یه زلزله سنگین، نهایت باران سنگ برای نابود کردن هر کی مونده. شاید فلسفهش این بوده خدا میخواسته که اینا رو دفن کنه، چون مبتلا شدن به این نوع بیماری قاعدتا ممکنه ابتلا به بیماری ایدز، بیماری خطرناک بوده و اینها. چرا میگن کسانی که اهل لواتند اثبات میشه و اینها چند تا عذاب دارن؟ دیواری که در حال خراب چیز هست خالی بریزید رو دفنش کنید زیر یه دیوار، یا بسوزونید. ها سوزوندن هم داریم. ببینید این چند تا عذاب مشخص، نحوه کشتنشون، یا از مرتفع ترین قله منطقه یا اون شهر با سر پرتابش کنید، چجوری که دیگه مثلا کلن داغون شه و اینا، اینه دیگه عذابشون دیگه. حله آسون نیست که. حالا به هر حال میخوام عرض کنم که این رو خدا متعال در اینجا اشاره میکنه و در حقیقت میگه ما کاری کردیم که هیچ اثری از این قوم باقی نمونه و اینا. حالا حساب کنید اینا مبتلا به لوات بودن. اون چی که در گذشته تاریخ هم هست قوم خاص اینجوری بودن، الان هم بسیاری از نقاط جهان این گناه رو نمیشناسن، مثل آفریقا، نادر آفریقایی بدون همچی عملی رو نمیدونن، نمیشناسن. لزامات آموزش فقه توی مناطق آفریقا این قسمت رو هست میکنیم چه اصلا نمیدونن چیه، خودش آموزش منفیه، ندارید. لذا محدود بوده، این محدودیت هم خدا باشون اینجوری برخورد کرده که در قد پخش نشه اینا. امروز نگاه کنید در مجلس های کشورهای پیشرفته غربی تمدنی در قد قانونش به رسمیت میشناسونه اینا رو، یه چیز عجیبیه. به یکی از بزرگترین اتهامات جمهوری اسلامی ممنوعیت بحث در قد همجنس گرایی و همجنس بازیه در جمهوری اسلامی. این یکی از موارد نقض حقوق بشره، چون بشر حق داره که از همجنس خودش همسر انتخاب کنه. چرا ما نمیشید؟ یعنی اینه، یعنی واقعا جاهلیت مدرن و جاهلیت چی باشه؟ اینه که این بشر همجوری میره جلو مستحق یک زلزله عظیم و دفن دست جمعی میلیاردی میشه وقتی این گناه و این مصیبت و این معصیت بزرگ فراگیر و جهانگیر میشه اینا. خب در فصل چهارم اشاره میکنن تنها بندگی خدا میتونه عذاب را انسان از انسان دور کنه. اینم دوباره دوتا بحث جدیه که پندرهای غلط و اشتباهیست که اونها داشتن. حالا ایسه بدید دیگه، من از همینجا بذارم جلسه آینده. حالا انشالله تو میخوام بحثای دیگه هم بکنیم براتون اینها. و حالا جلسه بعدم سوره تور رو قسمت اولشو بگیرید، چون ممکنه یه بخشی من این تیکه آخر اینو بگم. بعد دارید سوره تور رو ستاشو دادن بهتون، خوبه دیگه. سوره تور رو هم ببینید انشالله، پیش مطالعه کنید برای جلسه بعد. اونم میاد سوره تور، تمرینش میاد سوره تور چند روز دیگه تمرینش، ما هفته دیگه میایم سوره تور رو شروع کنیم، تمرینش بهتون میدیم. نگران سوره نه. و صلی الله علی محمد و آله.